از بنده خواستند که به مناسبت سالگرد مرحوم دکتر شریعتی نکاتی رو راجع به ایشون با دوستان نسل جدید در میان بگذاریم. راجع به شخصیت‌های تاریخی یا از جهات تاریخ ساز معمولاً میگردیم و نقاط ضعف و اشکالاتشون رو پیدا میکنیم که بسا این نقاط ضعف هم واقعی است، انتقاداتی به همه وارده قطعا، کسی که اشکالی به کارش نظرن و عملا نباشه ما ندیدیم نداریم در بین چهره های عادی بشری. اما اون چی که نگرانی پیش میاره دو تا حادثه، دو اتفاق راجع به اشخاص. یکی نگاه افراطی به اونهاست و اون که اشخاص رو مطلق کنیم، اشخاص عادی و نسبی ولو موفق و تاریخی و تاریخ ساز رو مطلق بکنیم، اشکالات یا ضعف‌ها رو نبینیم. خطر دوم که اونم یه انحطاط این است که در شخصیت‌هایی که خدمات بزرگی کردند ما زوم کنیم رو ضعف‌ها و بگردیم دنبال نقطه ضعفشون و بعد نقاط مثبت و قوت اونها رو به طور کامل تحت شعاع نقاط ضعفشون قرار بدیم. این باعث میشه که تقریبا همه رجال و شخصیت‌های تاریخی و فرهنگی ما از رده خارج بشن، چون انسان بی خطایی وجود نداره. سوال اینه که آیا ما در درجه اول بر مشترکات و مثبتات باید متمرکز بشیم و بعد در کنارش نقدی و اشکالی هست مطرح کنیم و حتما هم بدون رودربایستی مطرح بکنیم، یا اینکه تمام نکات مثبت و حرفای درست و حسابی که زده شده اینا همه رو تحت شعاع چند خطا، چند افراط و تفریط قرار بدیم و به کلی اون اشخاص و اون افکار رو از حیز انتفاع ساقط بکنیم. یکی از این موارد هم مرحوم شریعتی است و من در اینجا میخوام به یک نمونه از بحثایی که ایشون در اون سالها شاید 4 دهه قبل و 1 دهه پیش از انقلاب این مباحث رو مطرح کرده و امروز گویی هنوز و همچنان مسئله ماست به اون من اشاره بکنم. ایشون در بعضی از گفتگوها و مطالب در همون دوران اشاره میکرد به 2 تا اتیکت و برچسبی که به نام یکی به نام پیشرفتگرایی و اصالت توسعه و نگاه خطی و تاریخی و افقی به مفهوم پیشرفت و توسعه و یکی تحت عنوان علمی دیدن و علمی زیستن با اتکا به ایدئولوژی هایی که در قالب علوم اجتماعی علوم انسانی ترجمه می شد. این 2 تا مسئله رو به عنوان 2 آسیب شناسی مطرح کرده در همون دوران که تازه بحث نظام سازی هم هنوز مطرح نبود، مسئله انقلاب مطرح بود و نوعی نقد به نظام های مستقر بود، ولی مسئله اونقدر زنده است و اونقدر مهمه که گویی امروز تر شده و داره تر میشه. امروز هم ما همچنان در برابر جریان‌هایی هستیم که با حسن نیت یا با سوء نیت، حالا به نیت و انگیزه کار نداریم، اینجا قصد انگیزه خانی نداریم، با زیر 2 پوشش علمی بودن و مترقی بودن، 2 شعار اصالت توسعه و پیشرفت، اصالت توسعه بدون قید و شرط و همینطور شعار علمی دیدن، علمی بودن، علمی زیستن، که هر دو اینا حرفای درست نیست، هم پیشرفت و توسعه و هم علمی دیدن و علمی بودن، علمی زیستن. اما در ذیل این 2 عنوان مغالطه های بزرگی اتفاق میفته، در همون زمان تو حوزه نظر اتفاق میفتاد، حالا در دوره ما هم در عرصه نظر هم در عرصه عمل و مدیریت این آفت و این آسیب وجود داره. من سعی میکنم در این فرصت به بعضی از تحلیل های روشنگرانی که مرحوم شریعتی 3-4 دهه قبل، یعنی دهه قبل از انقلاب که منجر به انقلاب شد، ایشون این آسیب شناسی رو در فضای روشنفکری و روشنفکری دینی ما و در فضای دانشگاهی ما مطرح کرد و امروز همچنان پاسخ خوبی است به بعضی از اشکالات و سوالاتی که مطرح میشه، ضمن اینکه ممکنه دیدگاه‌های دیگه‌ای هم مطرح بشه و ممکنه همه پاسخ‌ها دقیق نباشه اما و کسانی به اینها نقد داشته باشن، اما من صرفاً می‌خوام به این جنبه دیگر شریعتی هم اشاره کنم که چگونه ایشون مثل یک دیدبان اجتماعی بعضی از آسیب‌ها رو از پیش می‌دید و همون زمان نسبت به اینا حساسیت داشت و چگونه در واقع مچ این دو جریان رو گرفت و اونها رو از پشت صحنه به روی صحنه آورد. من به هر دو عنوان اشاره می‌کنم بر اساس نکات و تعابیری که نکاتی که خود ایشون در اون موقع مطرح کرد. مغالطه اول اینه که بین مفهوم ترقی و توسعه و پیشرفت با مفهوم انسانی بودن و کامل بودن مغالطه بشه. ایشون هشدار میداد که بین مفهوم مترقی و پیشرفته و توسعه یافته با مفهوم انسانی و مردمی و متکامل نباید این دوتا رو یکسان دید، هم بین این دوتا تفاوت و گاهی تضاد وجود داره در عمل و اینا یکی نیستند، و هم بین دو مفهوم ترقی و تکامل نباید اشتباه کرد. ترقی به مفهوم پیشرفت افقی و توسعه صرفا مادی و ابزاری که نتیجه نهاییش حد اکثر سقفش رفاه است، رفاه اجتماعی و عمومی، و نه چیزی بیشتر از اون و نه چیزی انسانی تر از اون، و مفهوم تکامل و تعالی که به ابعاد انسانی انسان سر و کار داره. وقتی این مغالطه هم در جناح راست سرمایه‌داری و هم در جناح چپ سوسیالیستی و مارکسیستی مطرح بوده و هنوز هم در دنیا مطرحه، چون چپ از دل راست بیرون آمد و تقریبا همه نظریه پردازان اصلی مارکسیسم اساسا از خانواده ها و طبقات مرفه و از تاریخ و دل تاریخ و تمدن غربی و کاملا تحت تأثیر روح بورژوازی و سرمایه‌داری قرن 19 اروپا متولد شدند و در اون فضای فکری و اخلاقی پرورش پیدا کردند. بعد ضد مذهبی مارکسیسم هم در واقع گرایش طبقه متوسط و سرمایه‌داری جدید در اروپا و غرب بود که مارکسیسم به علت اینکه پرورشگاه اجتماعیش در درون همین طبقات و همین تفکر بود، از تفکر مادی اقتصاد زده و ماتریالیستی سرمایه‌داری این روح زده مذهبی رو گرفت. هم منطقش، هم فلسفش، هم جهانبینیش، هم تعریفش از علم و از اخلاق و انسان همه کاملا مادی و از سنخ تفکر سرمایه‌داری غرب بود و نمیتونست اساسا غیر بورژوایی فکر کند، به خصوص اگر با معیار خود مارکسیستا و مارکس به مسئله نگاه کنید که ادعاشون این بود که هر فکر و فرهنگی کاملا تابع اقتضائات اون طبقه ایست که در اون طبقه منعقد شده و نطفهش منعقد شده و رشد کرده. دست کم با مبنای خود مارکسیستا و چپها و سوسیالیستا، نگاه اونها به انسان و مذهب و به تاریخ و فرهنگ و موضع‌گیری ضد مذهبی اونها در واقع در بستر تفکر سرمایه‌داری غرب متولد شد خودش. بنابراین اینا ذاتشون و سنخشون، زاویه‌ای که به انسان نگاه کردند و مسائل انسانی رو تحلیل کردند یکی بود. تضادی که یا صریحاً در نظر و یا غیر صریح در عمل با تفکر توحیدی و دینی و با اخلاق الهی و عدالت اجتماعی داشتن، عدالت با تفسیر انسانی و تلفیق باطن و ظاهر انسان، در واقع یک خواستگاه داره. خب این مغالطه اول لزوماً مراحل جدید تاریخ حیات بشری و تمدن‌ها از هر مرحله از مرحله قبل لزوماً متکاملتر، کاملتر و انسانیتر نیست، ولی ولو به لحاظ خطی و افقی و ابزاری پیشرفته تر و توسعه یافته تر و مترقی تر باشد. اشتباه گرفتن افکار و ابزار و ایجاد مغالطه کردن بین این دوتا یه چیزیست که هم جناح راست سرمایه‌داری غرب و هم جناح چپ مارکسیستی غرب هر دو گرفتارش بودن و هر دو از این یک زاویه غلط به انسان و مسائل انسانی نگاه کردن. مرحوم دکتر شریعتی در همون موقع هشدار داد که بله، با منطق مادی شما بورژوازی و سرمایه‌داری مترقی ترین مرحله رشد تاریخ در جامعه بشری میشه، ولی کیه که نبینه و ندانه و هزاران دلیل و مدرک دم دستش نباشه که همین تمدن بورژوایی و سرمایه‌داری به لحاظ انسانی و اخلاقی در هیچ مرحله ای انسانیت تا این حد به ابتذال و به پستی و به مرگ ارزش‌های معنوی گرفتار نشده بود. بینش سرمایه‌داری غرب بله از یه جهت یه بینش بازه، چون خط قرمز اخلاقی و فلسفی نداره، متحرکه، هیچ مانعی رو در برابر خودش نمیبینه، عقلی به مفهوم عقل ابزاری است، از همه توان خودش استفاده میکنه برای حرکت به جلو به سمت در سطح افقی. اما در این حال روانشناسی تمدن مادی و روانشناسی سرمایه‌داری و تفکر بورژوا سوداگر، پولکی و موش صفته. روانشناسی این طبقه که خودش طبقه متوسطه، طبقه متوسط بین اشراف و رعیت دوره قبل، در روانشناسی این طبقه که طبقه متوسط است، همه چیز متوسط است. تعبیر ایشون این بود که فضای وجودی این طبقه و تفکر، فضای فکری اینا چنان تنگه که برای رشد و تکامل و صعود و برای تعالی، برای توسعه مفاهیم متعالی و خصلت‌های قدسی و آرمان‌های بلند و جوهر معنوی، برای عشق‌های الهی و معراج و انقلاب‌های وجودی، اینا جایی باز نمی‌کنند، چون در تابوت طبیعت نمی‌گنجه این مسائل و کفن سرنوشت مادی و حیوانی رو پاره می‌کنه و می‌درد بر اندام انسانی که روح خدا در او دمیده شده و تولد دیگری پیدا کرده. در واقع وجود این تفکر، وجود این قشر، صرفا مساویست با موجودی او در بانکش. جهان این تیپ آدم ها جیبشه. هستی برای اونها از خونهشون شروع میشه تا پشت پاچال مغازهشون و یا کارخانهشون یا حساب بانکیشون تمام میشه. کانون اسرار وجود اونها و لوح محفوظشون و ملکوتشون صندوق دخلشونه. زمان برای اینها مجموعه است صرفاً از سررسید سفته‌هاشون. خدای اینها رو میشود با پول خرید و به هر کاری راضی کرد. اینا توصیفاتیه که مرحوم شریعتی میکرد از این این نوع فرهنگ و تمدن که بر مبنای مادی توسعه رو صرفاً توسعه مادی و پیشرفت رو بی قید و شرط تعریف میکرد. وقت اونجا این پاسخ میداد که اگر مترقی بودن یک نظام اجتماعی خودش صرفاً توسعه یافتگی و پیشرفت مادی و خطی و تاریخی یک ارزش تلقی بشه اصالتاً و بتونی روشنفکرانه اینو بیای توجیهش بکنی، خب شما بایستی هر مرحله ای از تاریخ که اتفاق افتاده او رو مترقی بدونی و او رو توجیه کنی، توجیه روشنفکری. شما باید حتماً اون وقت با این مبنا که ملاکتون صرفاً توسعه مادی خطی تاریخی است و پیشرفت و ترقی مادی معیاره، حتما باید پیدایش بردگی رو و دوران بردهداری رو یک پدیده‌ای بدونید در مسیر تکامل انسانی در طول تاریخ و نظام بردگی رو بعد از دوران برابری اولیه و اشتراکیت اولیه که خود چپا میگفتن در تاریخ بود، باید او رو هم بیاید توجیه بکنید و حتی ستایش بکنید. چون هر کس که تاریخ تمدن رو میدونه و ورق زده میدونه که اولین پایه‌های تمدن مادی رو در دنیا رژیم بردگی گذاشته. یعنی رژیم بردگی و بردهداری و بردکشی وقتی آمد در تاریخ، اولین جهش سریع تمدنی در راه پیشرفت‌های مادی جامعه بشری پیش آمده. رژیم بردهداری بود که برای اولین بار تونست میلیون‌ها و ده‌ها میلیون انسان رو به شکل نیروی کار فشرده بسیج بکنه و منظم با برنامه اینها رو با یک هدف خاص تحت یک نوع مدیریت تقریبا عقلانی به لحاظ عقل ابزاری به سمت هدف واحدی به حرکت در بیاره و یک کار دست جمعی متشکلی رو مجسم بکنه. اولین نمونه های تمدن در تاریخ و تاریخ تمدن محصول همین دوره بردهداری بوده. از اهرام مصر تا دیوار چین تا تخت جمشید در ایران تا برج های بابل، همین چیزایی که به عنوان تاریخ و تمدن بهشون افتخار میکنیم، اینا همه محصولات بردهداری است. یعنی اگر نظام بردگی و بردهداری نبود، این نوع پیشرفت در تاریخ به اصطلاح و تمدن سازی به وجود نمی آمده. خب شما با معیار اصالت توسعه شما بایستی بگید اینا همه پیشرفت و ترقی است. البته من حالا به جنبه هنری و معماری و ایناش کاری ندارم، اینا حتما بالاخره فن علم ارزشه، اما به لحاظ انسانی به مسئله نگاه بکنیم که یه تمدنی ساخته شد به قیمت کشتار و تجاوز و بردگی و استثمار ده ها میلیون انسان، مرد و زنی که به پای این کاخ ها مردن و از بین رفتند. با معیار مادی اینا پیشرفته و کاملا توجیه میشه و کاملا تحسین میشه. با معیار انسانی هم پیشرفت ها به طور مشروط ارزیابی و داوری میشن. هیچ پیشرفت مادی به طور مطلق اصالت پیدا نمی‌کنه. تاریخ تمدن، اولین شهرسازی‌ها، معماری‌ها، نظامی‌گری‌ها، لشکرکشی‌ها، کشاورزی، آبیاری، کشتیرانی، اینا همه تو نظام بردهداری رشد کرده. بنابراین بگیم پس نظام بردهداری یک نظام مترقی است. آیا اینو میتونی بگی یک انسان شناس نظام اون نوع نظام بردهداری که در تاریخ غرب و شرق در عالم باش روبرو بودیم و شاید برای اولین، یعنی انبیا با اون نحوه مبارزه کردن و حقوق بردگان، از حقوق بردگان سخن گفتند، از حرمت و حیات بردگان سخن گفتند و بالاتر از همه و متعالی‌تر از همه اسلام و فقه اسلام و پیامبر اکرم. خب اگر کسانی بیان به نام روشنفکری مترقی بودن رو در یک نظام مدنی و اجتماعی پیشرفته و توسعه یافتگی و پیشرفت مادی رو ملاک ارزیابی و داوری در مورد اون قرار بدن، همون منطق اشرافی ارسطو رو باید بپذیرن که آریستوکراسی میشه بهترین نظام، چون بردگان و رعایا و نژادهای پست اونجا باید مشغول کارهای پست و سخت باشن و اقلیت اشراف وقتشون رو با امور مادی و کارهای بدنی و سخت و صرف نکنن، یک فراغتی، امنیتی، راحتی داشته باشن، به امور شریف و عالی، به نمیدونم فلسفه، هنر، موسیقی، شعر، به اینا بپردازن و تلطیف اخلاق کنند و تلطیف روح کنند و فرهنگ و اینها، تمدن اینها پیشرفت بکنه. بله، با اون ما تفکر همینطوره. از دوره بردهداری بیاید جلوتر، همین دوران یک دو سه قرن اخیر، این دوره استعمار جدید، کی نمیدونه؟ ایشون میپرسه کی نمیدونه که تمدن پیشرفته غربی، این تمدنی که الان بر دنیا حاکمه، یه خوکی است که در آخر استعمار این سه چهار قرن اخیر فربه و چاق شد. مواد خام رو از سرزمین هایی که بومیان ضعیف و عقب مونده اونجا زندگی میکردن آوردن به ملت های اروپایی، رایگان بخشیدند، صنعت گرسنه غربی رو خوراک دادند، محقق و مدیر و کارگزار و دانشمند و روشنفکر و هنرمند شدند مربوط به انگلیس و فرانسه و هلند و بلژیک و اینها، و کسانی که باید در مزارع پنبه و نیشکر و قهوه و کاوچو و معادن طلا و مس و فسفات و نفت و اینا کار میکردن، عبارت بودن از ملت‌ها و طبقاتی که تحت ستم بودند، استثمار می شدند، قتل عام می شدند، غارت می شدند، به بردگی مدرن رفتند، نفتشون غارت شد، زندگیشون غارت شد و بردوار بهره کشی شد از نیروی کار ارزان ملت ها در مستعمرات. قدرت صنعتی غرب قوی تر شد به این ترتیب و همه اینا که بعد رشد علم و تکنولوژی جدید و توسعه اقتصاد و تجارت و شهرنشینی، راه، ارتباطات، تمام اینا، و بعد در سایه اونا تکامل هنر و ادبیات و رفاه و نمیدونم سینما و تمدن و رسانه و بعد شعر و عشق و شراب و رومانتیزم و سکس و فلسفه های رنگارنگی که همه از سر شکمسیری و بیدردی تولید میشد و هنرهای عجیب غریبی که منشأش تفننهای بیمارگونه بوده و منشأش بیرنجی و بیدردی و بیغیرتی بود، همه مجموعه اون چیزی که بهش میگیم امروز تمدن و فرهنگ پیشرفته سرمایه‌داری غرب محصول همین دوران استعمار جدید و قبل از او ریشه هاش در دوران بردگی است. خب به لحاظ افقی خطی و تاریخی اینا پیشرفته توسعه است، حتما با اون مبنا، با اون معیار اینا مترقی ترین تمدن در سطح در طول تاریخ جهانه. این همه تجهیز ابزاری، تجمع قدرت، ثروت، رسانه، اطلاعات هیچ وقت نبوده. دو مرحله داریم که اینا دوران جهش انقلابی و سریع بوده در عرصه تمدن سازی، که یکی همین مرحله بردگی قدیم بود و یکی هم دوران استعمار جدید، اون به کمک جنگ و اینم به کمک ماشین و تکنولوژی و صنعت. مرحوم شریعتی سوال میکرد از اینا که اگر مترقی بودن و صرف توسعه یافتگی و پیشرفت مادی و ابزاری و تکنیکی ارزش باشد، آیا کسی شک میکنه که سرمایه‌داری خصوصی و استثمار و امپریالیزم لایق‌ترین نظام در طول تاریخ بوده در این مسیر؟ چون هیچ در هیچ دوره‌ای قدرت‌ها نتونستن اینقدر آدم بکشن و غارت کنن و اینقدر تمرکز ثروت و قدرت به وجود بیارن. به خصوص اونایی که از موضع چپ حرفا رو میزدن، ایشون میپرسید شما چگونه از موضع یک روشنفکر چپ ضد استثمار میتونید توجیه بکنید و پیشرفت رو اینطور معنا بکنید؟ چون چپ هم مثل راست عملا توسعه رو به همین شکل، پیشرفت رو معنی میکرد. بنابراین ستایش از پیشرفت و توسعه شاخصه فرهنگ بورژوایی هست و اونی که تو تفکر استعماری به عنوان حماسه جدید شناخته شد، منشأش همین سرمایه‌داری جدید، کیش قدرت پرستی و پول و که هم تاریخ و هم به قول ایشون هم تاریخ و هم جغرافی نشون میده که زیر شعار پیشرفت همیشه حقیقت و عدالت و حق پامال شد و گرسنگان غارت شدند، اسیران قربانی شدند و ارزش‌های انسانی زیر عرابه بیرحم بی‌عاطفه‌ای که اسمشو گذاشتن توسعه و جنون‌آمیز شتاب گرفت و هرچه بر سر راهش بود لگدمال کرد، له شدند و مسخ شدند و محو شدند. چند تا ملت از بین رفتند، چند قاره منهدم و استثمار شد تا ثروت و قدرت یه جا انباشته بشه و ما بهش بگیم توسعه یافتگی. این یک مسئله، یک مغلطه که مرحوم دکتر شریعتی در اون موقع تذکر میده و در برابر این فضای غالب گفتمانی میایسته و توضیح میده که ترقی و تکامل دو چیز است. توسعه و پیشرفت صرفا افقی مادی رو با تعالی انسانی و تکامل لایق انسان اشتباه نباید بگیرید. البته باید سعی کرد اینا هر دو با هم باشه. ترقی در این منطق مادی چه چپ چه راستش مترادف می شود با توسعه و پیشرفت، تکامل مترادف می شود با تصاعد و تعالی و رشد. رشد تو این فرهنگ مادی یه معنای مادی پیدا می کنه، فقط در این تفکر معنای مادی و الهی توامان پیدا می کنه. ترقی و پیشرفتی که تو اون مبنا می گید یک مفهوم کمی است. تکامل انسانی که ما ازش اشاره صحبت میکنیم، تکاملی که ازش صحبت میکنیم یک تکامل کیفی و انسانی است. توسعه و ترقی و پیشرفتی که اونا ازش صحبت میکنند بیشتر به قدرت و امکانات و ابزار و تجهیزات زندگی مربوطه. تکامل و تعالی که ما ازش صحبت میکنیم به حقیقت انسان و به صفات وجودی و شخصیت او مربوط میشه. ترقی که اونا میگن مفهوم اعتباری و خارجی پیدا میکنه، تکاملی که ما میگیم مفهوم اصیل اصالی و ذاتی پیدا میکنه. ترقی و پیشرفتی که او میگه از رشد ظاهری جامعه حکایت میکنه، تکامل انسانی، تکاملی که ما میگیم ایشون میگه از رشد باطنی انسان حکایت میکنه. اگر قرار باشه اولی رو به دست بیارید به قیمت نابودی و نفی دومی، این یه پیشرفت انسانی و یک تکامل حقیقی نخواهد بود. جامعه و انسان از هم جدایی پذیر نیستند، ولی ایشون تعبیر میکرد که منحنی رشد اینا همیشه هماهنگ نیست. یک تفاوت جدی بین سیستم تعلیم و تربیت در فرهنگ دینی با فرهنگ بورژوایی سرمایه‌داری جدید غرب اینجاست که در یک سیستم، در اون سیستم بر رشد انسان تکیه میشد، در این سیستم بر رشد ظاهری جامعه تکیه میشه، بر اون بر رشد باطنی انسان تاکید میشد. در جامعه های ولزا شما میبینید ما داریم در تاریخ جوامعی که به لحاظ مادی خیلی قوی نیستند، ولی انسان های خیلی بزرگی در این جوامع متولد شدند و رشد کردند و ظهور کردند. روح های بزرگ، ارزش های اخلاقی بسیار متعالی. الان برعکس، هر چی جلوتر آمدید در این فرهنگ مادی منحنی پیشرفت رفته به سمت جوامع قوی و ارواح ضعیف، جوامع قوی و مجهز و افراد ضعیف و کم شخصیت. و بعد مثالای در همون موقع مطرح میشد و ایشون میگفت در تاریخ اسلام، در تمدن اسلام هم شما مقایسه بکنید بین مدینه و بغداد و بین مجاهدان بدر و احد که با یه اسب دو اسب میرفتن کارهای عظیم میکردن، با سپاه عثمانی و عباسی و عثمانی که جهان رو به بازی گرفته بودند. اختلاف این دو نوع لشکرکشی، این دو نوع رزم، این دو نوع تمدن، اختلاف بین مدینه الرسول با بغداد مرکز خلافت عظیم جهانی که هارون میگفت خورشید در امپراتوری ما غروب نمیکنه، اصلا این جمله که قرنها بعد ملکه انگلیس گفت، این جمله رو قبلش هارون گفته بود و درست هم گفته بود و دقیق تر هم گفته بود. این یک نکته. مرحوم شریعتی تاکید میکرد که روشن فکر مسئول و آگاه نباید مترقی بودن، توسعه یافته بودن یک نظام رو یا یک جامعه رو با انسانی بودن و متکامل بودن و متعالی بودنش اشتباه بگیره. و این اشتباه رو هم راستهای تفکر لیبرال سرمایه‌داری کردن، هم چپا و مارکسیستا، چون هر دو اقتصاد زده بودند، هر دو معیارشون انسان مادی بود. تکامل یه چیزه، مترادف با پیشرفت لزوماً نیست. آرمان اصلی رو تکامل نوع و مردمی بودن و انسانی بودن نظام باید باشد، یا کسب قدرت و ثروت هرچه بیشتر و هرچه بیقید و شرط‌تر. و مقایسه میکرد حکومت امیرالمؤمنین رو با حکومت معاویه. اینا دو تا سیاست و دو تا مبنا بود. خلفای اموی و عباسی هم شعار پیشرفت اسلام و توسعه اسلام میدادن، توسعه مسلمین و ترقی جامعه اسلامی. این توسعه رو اونا آمدن جانشین تکامل و تعالی کردن. به جاش هم اسلام رو و هم مسلمین رو، مردم رو دچار انحطاط معنوی و اخلاقی کردند. جامعه از عدالت، از اخلاق، از برادری، از معنویت فاصله گرفت، اما قدرت و ثروت بیشتر شد در جامعه اموی و عباسی. تضاد طبقاتی و اشرافی در نظام اجتماعی بیشتر شد. گرایش قدرت پرستانه حق کشانه بیشتر شد. همه اینا با شعار و قوغای پیشرفت و توسعه و کسب قدرت و عزت مادی مطرح شد و در سایه این اون عدالت و انسانیت و حقیقت پامال شد. کسانی که عقلشون به چشمشونه جذب اقتدار امپراتوری اموی و عباسی و عثمانی و اینا میشن، اما کسانی که عقلشون با معیار انبیایی و انسانی به مسائل نگاه میکنه هرگز ترجیح نمیدن امپراتوری عظیم عباسی و اموی رو و عثمانی رو بر یه حکومت ولو محدود در مدینه و جزیره العرب که بر مبنای اخلاق و عدالت و برادری اداره میشد. شعار امامت و عدالت که آرمانهای مهم جامعه سازی اسلامی است و انگیزه همه انقلاب هاست در طول تاریخ، در زیر اون جنایت ها، قصب ها، شهادت ها، حق کشی ها از یاد رفت و فلسفه اصالت پیشرفت که به عنوان یک شعار مدرن امروز مطرح میشه، در واقع این شعار اموی ها و عباسی ها هم بود. و اینکه اونا هم میگفتن اصالت پیشرفت و توسعه مادی، تمرکز و تکاثر هرچه بیشتر در قدرت و ثروت و منها کردن یا دست دوم کردن و به حاشیه بردن عدالت و اخلاق و توحید و انسانسازی با شعار اصالت پیشرفت، از همون دوران تا امروز که اینا الان میگن اونا سنت، اینا مدرن، اینا همه یک ساخت، یک جوهر داشتن و دارن و خواهند داشت. از همون موقع تا امروز اینا شعار اصالت پیشرفت و توسعه مادی شد برای توجیه ناکامی ها، انحراف ها، خشونت های پلیسی، دیکتاتوری ها، پامال کردن حقوق انسان ها و ظلم و تبعیض و نابرابری و خوراک دستگاه های تبلیغاتی حکومت های فاسد مستبد دیکتاتور و باعث اشاعه حکومت ستائی ها و پیشوا پرستی ها و حماسه سازی های اقتدار طلبانه در طول تاریخ، ارائه پیشرفت های ظاهری صرفا مادی برای اینکه خوشبینی سیاسی و یک احساس توفیق کاذب ملی رو در ذهن مردم به وجود بیاره. اینا تفسیر و تحلیلی است که مرحوم شریعتی میکرد و اینا که عرض کردم اصلا مفاهیم او، توضیح او، عبارات اوست و مثال می آورد در دوره جدید که هم نظام سرمایه‌داری غرب و هم نظام کمونیستی شرق و هم فاشیست ها، نظام فاشیستی در اروپا، همه اینا با شعار پیشرفت و توسعه و ترقی به میدان به عرصه آمدن و علوم اجتماعی مناسب خودشونو ساختن. همه این رژیم های وحشتناک از استالینیزم مارکسیست ها تا نازیسم فاشیست ها و هیتلر که یکی بر اکونومیزم و اصالت اقتصاد و تکیه بر پیشرفت های اقتصادی مبتنی بود و یکی بر تکنولوژیسم و اصالت تکنیک و پیشرفت های صنعتی تکیه میکرد و همینطور نظام لیبرال سرمایه‌داری که هر دو شعار رو با هم داد، هم پیشرفت اقتصادی و هم پیشرفت تکنیکی و صنعتی و توسعه رو با معیارهای صرفا مادی تعریف کرد، چقدر میلیون ها میلیون انسان رو کشتند و قتل و غارت کردند و جامعه های مدینه های فاضله شون هم ساختند و دیدیم در قرن 19 و 20 که چه کردن با بشریت. بنابراین ایشون نتیجه میگرفت که آدمای نیمه روشن فکری که عقلشون به چشمشونه پیشرفت رو به طور مطلق اونا میتونن ستایش بکنن، میتونن نفهمن که پیشرفت در چه زمینه ای، به چه قیمتی، در چه جهتی، به سود چه طبقات و اقشاری. اونا میتونن شعار علم و اصالت علم هم بدن و علم رو، علوم انسانی رو، علوم انسانی اجتماعی رو که همشون ایدئولوژیک تولید شدن در غرب، اینها رو به جای علم محض قالب بزنن و به اونها قالب بزنن و علم رو فقط مساوی با بعضی فرمول‌های علمی تصور بکنن، چنان که خداشون هم بعضی‌هاشون که دانشگاهی هستن کارهای علمی میکنن در دنیا، نمیدونن کارگزاران چه نظامی هستند و پیشکاران چه قدرت‌های استثماری هستند، نمیفهمند که بینش علمی، روش علمی، مسئولیت علمی، خدمت علمی چیه، چون اینا همه در چارچوب یک نظام‌های اجتماعی، بنیادهای اقتصادی، جهتگیری‌های سیاسی و ایدئولوژی‌ها و روح حاکم بر یک جامعه ای و پایگاه طبقاتیش، نوع کیفیت ساخت جامعهشون متفاوت بودن و متضاد بودن. و جالبه که اساساً این متفاوت دیدن علم انسانی اصلا مبناش در خود ایدئولوژی‌های مادی غرب و در علوم انسانی، علوم اجتماعی متولد قرن 19 تئوریزه شده. یعنی از یک نردبانی آمده این بالا و بعد اون نردبان رو میندازن که بقیه نظریه پردازان بالا نیان. از نردبانی که اینا آمدن بالا ادعا کردن کل معرفت و علم و فرهنگ و تمدن و تاریخ یا منشأ طبقاتی داره، یا منشأ اقتصادی، منشأ تاریخی، منشأ غریزی، منشأ جنسیتی داره و بنابراین نمیتونه مطلق باشه و کاملا نسبی است، مشروط به زمان و مکان و مخاطب و خودشه. وقتی که به این شکل آمدن بالا تئوریزه کردن حرفشون رو، بعد خودشون رو مطلق کردن، یه مرتبه نسبی شد مطلق، حرفای اینا شد مساوی با علم که بقیه دیگرانی نتونن بیان بعد از اینا بگن خب اگر همه علوم و فرهنگ ها منشأ مادی دارن و از جمله علوم اجتماعی و علوم انسانی و مشروطن به گویندگانشون، خب شما چرا مطلقید؟ پس شما هم نسبی هستید. این راه رو خواستن ببندن. نکته دوم مسئله علمی بودن بود که به این شکل در واقع روشنفکران جهان دانشگاه ها رو، متفکران رو، مصلحان رو، رهبران رو و ملت ها رو بازی بدن و دنبال خودشون بکشونند. شعار اول پرچم توسعه یافتگی بود، پرچم دوم شعار علمی بودن و علمی دیدن و علمی تحلیل کردن مسائل بود. در مورد این نکته دوم هم مرحوم دکتر شریعتی تعبیرات و تصریحاتی داره که من فکر میکنم همین امروز هم نوعه و مخاطب دانشگاهی و محققان باید به این قضیه توجه داشته باشن. و اون بحث علوم انسانی است که ایشون مرحوم دکتر شریعتی حدود 35-40 سال پیش اینا رو مطرح کرد، 40 سال پیش نقد کرد و مرحوم دکتر شریعتی توضیح میداد که علوم انسانی و اجتماعی رو با علوم طبیعی نباید تشبیه کرد و قیاس کرد. این تفکیک رو ایشون صریحاً میکنه در مباحثش که جامعه شناسی، روان شناسی، زبان شناسی، اقتصاد، مردم شناسی، حقوق، علوم سیاسی، تاریخ، انسان شناسی، این دسته از علوم رو، علوم انسانی و علوم اجتماعی رو اساساً نباید بر اساس الگوی ریاضیات و فیزیک و شیمی، فیزیولوژی، گیاهشناسی، نجوم، جانورشناسی و زیستشناسی تعبیر کرد و تئوریزه کرد و همون نتایج رو گرفت. اونطوری که در مورد علوم در باب ریاضی فیزیک میگید مسائل علمی است یا غیر علمی است، به اون شکل هرگز نباید در عرصه علوم انسانی و اجتماعی تو حوزه جامعه شناسی و روانشناسی و اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق اینا بگید که علمی است مسئله یا غیر علمی است. اساساً در عرصه علوم انسانی و اجتماعی همه چیز از جهات زیادی متفاوت میشه تا علوم طبیعی. یک فرق اساسی که ایشون مطرح کرد همون موقع در بین این تفاوتی که بین این دو دسته از علومن، دقت علوم مادی و طبیعی و عدم دقت در علوم انسانی. تقریباً در علوم انسانی اون چی که به نام علوم انسانی و علوم اجتماعی ترجمه شده، ایشون ادعا کرد در هیچ کدوم از اینا نمیتونن اینا ادعای قطعیت و علمیت بکنن، چون اساسا امکانشو ندارن، به خصوص با مدعیات و مبانی خودشون، کسان بر اساس به خصوص با متدولوژی خودشون هیچ ادعای کلی و مطلقی در باب در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی نمیتونن بکنن. علوم مادی اولا موضوعشون طبیعته، طبیعت از طبیعت غیر انسانی از انسان هم ساده تره، شناختش ساده تره، یک نواخت تر است، قوانینش قطعی تره، قطعی است، بلکه ثابت میتونه باشه، جامع باشه، موارد استثناء درش بسیار کمه، امکان تحقیق و تجربه مادی و حسی درش بیشتره، مشاهده، بررسی، استقراء ساده تره در عرصه علوم طبیعی و دانشمند بر دانش مسلط تره در اون عرصه. شناخت علمی اونجا یه تعبیر مفهوم و منطقی تره. شناخت علمی نسبت به پدیده‌های طبیعت یقینی تر است. قوانینی که ازش استنباط می شود مسلم تر است. ولذا تجزیه تحلیلش، نقدش، ابطالش، اثباتش، تشریح علمیش قاطع تر است. و بنابراین پیشبینی علمی در زمینه علوم طبیعی درست تر است و ممکن تر است و علمی تر است. اما در علوم انسانی چه؟ مرحوم دکتر شریعتی میگه در عرصه علوم انسانی تقریبا همه علوم انسانی بدون استثناء بیشتر بر فرضیه ها و استقراء های ناقص و موازین کم اعتبار و کاملا اختلافی، قرائت های بیشتر ذهنی تا علمی به مفهوم تجربی، قضاوت‌های بیشتر ذهنی تا عینی استوارن. رشته‌های البته همه رشته‌های علوم انسانی یک دست نیستن، تفاوت‌های وجود داره. اعتبار علمی همه رشته‌های علوم انسانی به یک اندازه نیست. مثلا زبان‌شناسی و اقتصاد از جامعه شناسی و تاریخ علمی‌تره، دقیق‌تره. ولی یک شاخصه مشترکی رو مرحوم دکتر شریعتی بین تمام علوم انسانی و از جمله علوم اجتماعی میشه مرد و این که در همه اینها ما عدم قطعیت رو میبینیم در قواعد و فقدان دقت رو میبینیم در شناخت علمی پدیده‌های انسانی. و ایشون تصریح میکرد هیچ کدوم از علوم انسانی به معنی علوم طبیعی هیچ کدوم از اینا علم نیستن حقیقتا. اون چه که ترجمه شده و آمده نمیتونه معیار باشد برای داوری در مورد انسان، چه از نوع توصیف چه از نوع توصیه. هم چون که علوم انسانی برخلاف علوم دقیقه طبیعی که سابقه 1000 و 2000 ساله دارن، اینا این نوع علوم با این متدولوژی نوزادند و در حال تاتی تاتی کردنند. در قرن 19 تازه اینا متولد شدن، در قرن 20 فوری به عرصه عمل آورده شدن و با معیارهای متضاد اینها میلیون ها انسان کشته شده. دیگه اینکه موضوع علوم انسانی با موضوع علوم طبیعی فرق میکنه. موضوع علوم انسانی یه موجود بسیار پیچیده و مرموز و ناشناخته است، شاید باید گفت ناشناختنی همه ابعادش. با تمام موجودات هم بیجان و هم جاندار در عرصه طبیعت فرق اساسی داره. هم چند بعدی و اسرارآمیز است، پیچیده است، هم متغیر است نه ثابت، هم متنوع است نه یک نواخت و یک نوع. و اونه که بازم کار علمی رو دشوارتر و سختتر میکنه در علوم انسانی و پیشبینی رو برخلاف همه علوم طبیعی، برخلاف علوم طبیعی سختتر میکنه و گاهی محال میکنه یا نزدیک به محال میکنه، اینه که انسان برخلاف همه پدیده‌های طبیعت یک حلقه کاملا بسته به زنجیر علی مادی نیست. مثل هر موجود طبیعی از قانون علت و معلول پیروی میکنه، اما خودش در سیر حوادث دخیله، اراده خودش جزئی از علته، یه عامل مستقل، یه علت اولیه خودش میتونه باشه در رفتار خودش. بنابراین فضولی میکنه در تسلسل جبری مادی فعل و انفعالها و اعمال نفوذ میکنه در طبیعت جهان و تاریخ و جامعه و در خودش، در طبیعت خودش، در سرشت خودش، سرنوشت خودش. بنابراین شناخت این موجود، شناخت انسان، رابطه‌هاش، جلوه‌های معنویش، ابعاد مادی و وجودیش، تحولات اجتماعی، حرکات تاریخی، روانشناسی او، احساسات او، استعدادهای او، مطالبات او، اراده‌های او، آگاهی‌های او و اون تموج‌های عظیم فرهنگی و فکری در او، این همه نهضت‌ها، مکتب‌ها، گرایش‌های متفاوت و متضاد که هر لحظه امکان هر انتخابی وجود داره برای انسان‌ها، نشون میده که اون چه که ادعا کردن به نام علوم انسانی و ترجمه کردن که ما انسان رو شناختیم، تعریف کردیم، بسته‌بندی کردیم و شما همه سیاست و حقوق و اقتصاد و جامعه و تاریختون رو بر این اساس بیاید بسازید، یک ادعای مفت و غیر علمی است و ناپایدار. اون چه که عالم حقیقت جو در علوم انسانی، عالم علوم انسانی رو رنج میده اینه که هر هیچ کدوم از اینا نمیتونن یک تحلیل دقیق و یک تحلیل و علتیابی قطعی با مبنای خودشون برای تحولات انسانی و پیشبینی تاریخی و تحولات اجتماعی ادامه بدن. هر کدومشون هرچه گفتن در این حال ناقص، مشکوک و بی‌اعتبار یا کم اعتبار بوده. هیچ کدوم از قوانینی که به نام علوم انسانی در ایدئولوژی‌ها و مکاتب مختلف انسانشناسی مطرح شده، اصالت علمی اونها به اندازه اصالت و دقت علمی فرمول‌های علوم طبیعی نبوده و نیست و لذا هم در موضوعیت بعضی از علوم انسانی تردید شده و هم در علم بودن بعضی از اینها تردید شده. مرحوم شریعتی مثال می‌زد که مثلا علم تاریخ به عنوان یکی از علوم مهم در علوم انسانی و علوم اجتماعی هنوز بحث در این که بعضیا میگن تاریخ علم است، بعضیا میگن نخیر فلسفه است، بعضیا مثل رومان رولان میگن تاریخ نه علم نه فلسفه، هنر است، چون هر کسی هر طوری دلش میخواد اون رو مینویسه و همونطور که هر کسی دلش میخواد اون رو میسازه، اونایی که قبلا تاریخ رو ساختن. بعضیا گفتن تاریخ نه علم نه فلسفه بلکه شعر است، یه دم گفتن هیچی نیست، ما هیچ متن تاریخی نداریم که حقیقتا بتونیم قواعد رفتار انسانی رو از اون کشف کنیم و برای آینده پیش بینی بکنیم. ناپلئون که خودش جزو همین تاریخ سازان غربه میگه که اصلا تاریخ مجموعه دروغ هایی است که مورد توافق قرار گرفته، مجموع دروغ هایی که مورد اتفاق، و بعضی گفتن تاریخ فقط شرح حال چند قهرمان است و دیگر هیچ و بقیه حاشیه اونایند. میخوام بگم حتی راجع به این که اصلا کدومی که از اینا علمن و چقدر علمن هست، علم هستن یا نیستن، همچنان بحثه. البته این تعابیر مرحوم شریعتی به معنای زیر سوال بردن ارزش علوم انسانی نیست، بلکه ایشون میخواد بگه اینها اون چه که ترجمه میشه و تدریس میشه بسیار نسبی تر، آسیب پذیرتر، مشروطتر و محدودتر و غیر دقیق تر از اون چیزیست که شعار داده میشه و تصورش میشه. و اشاره میکنه که یکی از سوء تفاهم ها و شوخی های تلخی که در تاریخ شده اصلا این تضاد بین علم و ایمان که مطرح شد در غرب، روز محکمات تاریخ علم و تمدن و فرهنگ غرب شده، خود این ادعا رو هیچ کدوم از دانشمندان و عالمان حقیقی در علوم طبیعی تقریبا نکردن. یعنی اکثر دانشمندان بزرگ علوم طبیعی، ریاضی، فنی، نجوم، پزشکی، اینا در طول تاریخ و در خود غرب اکثر اینها خداپرست بودن و دیندار بودن، مسیحی بودن، یهودی بودن، به معنویت، به ماوراءطبیعه معتقد بودن. و شما بین دانشمندان علوم تجربی کمتر میبینید، شاید نبینید کسانی که بگن خدا نیست. حتی کسایی که مشهورن که ایده هاشون مورد استفاده جریانهای ضد دینی و ضد خدایی مطرح شده، یعنی مثلا حتی داروین که مارکس بعد از که کتاب اصل انواع داروین منتشر شد فریاد زد که آقا زیربنای بیولوژیک تنازع طبقاتی رو من پیدا کردم و تفسیر مادی از انسان و تاریخ رو، و از اون طرف هم کلیسا تکفیرش کرد و اینا، خود این داروین اصلا هیچ وقت نگفت خدا نیست. حتی میگفت روح عرفانی و معنوی یک فصل علمی است که نوع انسان رو از میمون و از بقیه اونها متمایز میکنه و با این احساس معنوی است که انسان شروع میشه. حالا اصل داروینیسم اصلا یه ادعای علمی نیست، ولیکن میخوام بگم حتی کسی مثل داروین که طرح ایده او مبنای بسیاری از تفکرات ضد دینی قرار گرفت، خودش خدا رو قبول داشت و ادعا میکرد که اساسا من ماتریالیست نیستم. دانشمندان علوم تجربی و ریاضی و فنی، اینا هیچ کدوم، اکثر اینا خداپرست بودن و اینا نمیگفتن دین با ایمان تضاد داره. معلوم دکتر شریعتی نقل میکرد، میگفت که ببینید آقا، اغلب اینها کسانی که پدران علوم جدید در غرب بودن، از دکارت و لاپلاس و کانت و نیوتن، پاسکال، کپلر، کوپرنیک، گالیله، پاستور، اینشتین، ماکس پلانک، داروین، الکسیس کارل، اینا هیچ کدوم ضد خدا و ضد دین نبودن و بسیاریشون از خیلی از روحانیون مسیحی و کشیش ها معنویت گاهی بیشتری داشتن و در آثارشون ذکر شده. ایشون نقل میکنه که ماکس پلانک میگه که کپلر به موهبت ایمانی که به شعور حاکم بر این عالم داشت، فیزیک مدرن رو در غرب برای غربی ها ساخت. چطور میپرسه ایشون چطور علم با مذهب دعوا داره که اینشتین، برجسته ترین چهره علمی عصر ما، میگفت احساس عرفانی و معنویت که شاه فنر اصلی تحقیقات علمی و آزمایشگاهی است. بعد شوخی تلخ اینه که خود دانشمندانی که اول عالم در علوم طبیعی بودن اکثرا خداپرستن، شعار دعوای علم و دین و علم و ایمان ندادن، اما تو حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی این شعار اینجا متولد شد. یعنی شاید از همه خنده‌دارتر و مسخره تر این بود که کسانی از ضد مذهبی بودن علم حرف زدن که خودشون دانشمند و عالم نبودند. کسانی که خودشون خالق علم جدید در غرب بودند غالبا مذهبی بودند. این هم یکی از چیزهای مسخره است که تصادفی هم نیست. مرحوم دکتر شریعتی به این طنز تلخ اشاره میکنه و دعوت به تأمل میکنه در این که در دوره جدید کسانی که به عنوان سخنگوی تام الاختیار علم به مذهب تاختن و حمله کردن، به عنوان پیشگامان و پیشاهنگان تفکر لایک و به تمام دنیا اطمینان دادن که علم مطلقاً با ایمان مطلقاً سازگار نیست و ناسازگاره، و بعدم گفتن بی خدایی رو کشف کردیم و هدف بزرگ ما و علم اینه که اساساً کل احساسات عرفانی و معنویت و خداپرستی و همه چی رو از جلوی پیشرفت علم و تمدن بشری برمی‌داریم، به جاش ماتریالیسم به عنوان پایگاه علم و تنها پایگاه علم و جامعه علمی مطرح شد و علم علمی بودن مساوی شد با سکولار بودن. اینها همزاد با هم و همزاد با هم، هم همزاد و هم همزاد تعریف شدن و مترادف با هم. غالب کسانی که این کار رو کردن و این گفتمان رو ساختن در غرب و در بعد در دنیا جهانیش کردن، اکثر غریب به اتفاقشون یا ایدئولوگ بودن، نویسنده و ادیب بودن، به اصطلاح جامعه شناس بودن، اقتصاددان بودن، سیاستمدار بودن و یا فیلسوف و مدعی فلسفه بودن. اکثر اینا خودشون نه شیمیدان بودن، نه فیزیکدان بودن، نه منجم بودن، نه ریاضیدان بودن، نه پزشک بودن، نه زمینشناس و جانورشناس و زیستشناس بودن. کسان دیگری این علم رو پیش بردن و به وجود آوردن، کسان دیگری آمدن سخنگوی علم شدند و برای علم ماهیت و مبنا و غایت مادی تعریف کردند. کسانی که راجع به علوم دقیقه و علوم طبیعی اظهار نظر کردند که این علم علمی بودند مساویس با سکولاریسم و ماتریالیسم، خودشون از اصحاب علوم غیر دقیقه انسانی اجتماعی، علوم انسانی اجتماعی بودند، نه از اصحاب علوم طبیعی و ریاضی. مرحوم دکتر شایتی توضیح میداد که من مراد اونها از علم فقط علوم دقیقه بود که حق داره راجع به جهان و طبیعت و، یعنی آمدن کسانی که هیچ تخصصی در علوم دقیقه نداشتند ادعا کردند که علوم دقیقه، علوم طبیعی و ریاضی و علوم دقیقه به اصطلاح، فقط اینا درباره جهان، طبیعت، ماده، حرکت، ازلیت، ابدیت، درباره قدمت و حدوث عالم، در باب مرگ و زندگی، روح و جسم، ماده، طبیعت و حتی راجب وجود یا عدم خدا، راجب نظم در جهان نظر بدند و اینا غیر دینی هستند، اینها نمیتونن دینی باشند. خب اگر دانشمندانی باید در این باب اظهار نظر بکنند، دانشمندان علوم انسانی نبودند، دانشمندان علوم اجتماعی و ایدئولوگ ها نبودند، بلکه دانشمندان علوم طبیعی بودند. اونا اینو نگفتند، اینا به نیابت فضولی از طرف اونا اینو گفتند. و اونچه که به نام علوم جدید و نگاه علمی از طرف دسته دوم ماتریالیست و ضد خدا و ضد مذهبی معرفی شد، علارغم خود دانشمندانی بود که اکثر اونا خداپرست و مذهبی و بعضیشون حتی گرایشات عرفانی و معنوی داشتن و دارن. و اما بخش آخر عرایزم توصیف دقیقی است که مرحوم دکتر شریعتی، اشاره به توصیف دقیقی است که مرحوم شریعتی میکنه در باب تفاوت، بعضی از تفاوت‌هایی که بین علوم به معنی دقیق کلمه، علوم تجربی، علوم طبیعی با علوم انسانی و علوم اجتماعی وجود داره، اون چیزی که از غرب آمده. اینها با هم یکی نیستن و با هم یکی گرفته شدن، در یک سطح از اعتبار و علمیت مطرح شدن. مرحوم دکتر شریعتی توضیح میده که در علوم طبیعی که صحبت از قوانین مسلم و فرمول‌های قطعی است، تا جایی که شناخت علمی از مرحله فرضیه و اختلاف نظر میگذره و با دقت رو واقعیت و تمرکز رو واقعیت محسوس ملموس قرار میگیره، با تجربه و مشاهده و استقراء و عمل اثبات میشه، علم مستقل از عالمه در علوم طبیعی. یعنی پیشداوری های شخصی، روح اجتماعی، اعتقادات، تمایلات، اخلاق، افکار، فضا، فرهنگ ذهنی، ایدئولوژی دانشمند، اقتضاعات نژادی، طبقاتیش، اقتضاعات تاریخی، مذهبی، فرهنگی، نه خودآگاه و نه ناخودآگاه، در علوم طبیعی خیلی تأثیری نمیگذاره، گاهی اصلا تأثیری نمیگذاره. یعنی شما نمیتونید از روی یک کشف علمی یا یک نظریه یک شیمیدان یا فیزیکدان، نظریه یک شیمیدان یا ریاضیدان حدس بزنید که این آدم مثلا تابع چه ایدئولوژی است، به چه فلسفه ای معتقده، چه اخلاقیاتی داره، در چه دوره ای، چه جامعه ای، چه زمان و مکانی رشد کرده، پرورش یافته. اما از روی تئوری‌ها و نظریاتی که در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی داده شده، کاملا برعکس. اون چه که به نام علم مطرح شده و ترجمه شده آمده، کاملا تابع ذهنیت اون عالم بوده، بیشتر از این که تابع واقعیت عینی باشد. معلوم دکتر شریعتی تاکید میکنه روی قضیه که در بعضی، به خصوص در بسیاری رشته‌های علوم انسانی، در بعضی از رشته‌های علوم انسانی شما می‌بینید یک علم در مکتب‌های مختلف پیش این استاد و شاگردش تا سرحد تضاد متفاوت میشه. آیا شما چنین تفاوت و تضادی و چنین دخالت چنین مبانی رو در شیمی، فیزیک و ریاضی می‌بینید؟ علوم انسانی مثلا در جامعه شناسی، تاریخ، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی کاملا روشن میشه که کی در چه دوره‌ای در فرانسه، انگلیس، آمریکا پیش کی درس خونده، تو کدام حلقه و مکتب بوده. اگر یه دانشمندی قائل به اصالت فرد، جامعه شناسیش، روان شناسیش، اقتصادش، علوم سیاسیش، حتی تفسیرش از تاریخ متفاوته. اگر کسی قائل به کالکتیویسم و اصالت جامعه است، جوری دیگه ایه. طرفداران روانشناسی یا جامعه شناسی، اونی که معتقد به جبر تاریخه، اونی که معتقد به اختیار انسانه، کسی که جغرافیا رو عامل اصلی تمدن میدونه، کسی که ابزار تولید رو تاریخ ساز و تمدن ساز میدونه و کسی که اراده های فردی رو تاریخ ساز میدونه، اینها در فلسفه ماتریالیسم، ایدئالیسم، اگزیستانسیالیسم، اکونومیسم، حتی پیش هر عالم تاریخ، تاریخدان و جامعه شناسی متفاوت. اینا کروچه یه جور بحث میکنه، ویلفردو پارتو یه جور بحث کرده، آگوست کونت، پرودون، سن سیمون، کارلایل، امرسون، گورویچ و دیگران اینقدر حرفاشون متناقضه و متغیره که واقعا اطلاق کلمه علم بر نظریات هر کدوم از اینها یک کمی اونورتر و بیشتر از تساهله، در حد شوخی و تعارفه. خودشون هم به این قضیه اعتراف میکردن. یعنی گورویچ میگفت که آقا چطور تو قرن 19 جامعه شناسی میاد ادعا میکنه که من جامعه شناسی علمی رو دارم مطرح میکنم، من تاریخ رو شناختم، من فرمول حاکم بر جریان جامعه رو شناختم و ادعا میکنه و مینویسه 198 تا 200 تا قانون علمی میگه من برای جامعه شناسی ما کشف کردیم، اینم ایناست. و بعد امروز هنوز یک قرن نشده، تقریبا کمتر جامعه شناس برجسته‌ای در دنیاست که حتی یکی از این 198 اصل اون دانشمند قرن 19 همی رو به عنوان قاعده عام استثناء ناپذیری که همه جا صدق میکنه و تاریخ رو تبیین و تعریف میکنه قبول داشته باشه. همه‌شو گذاشتن کنار. در یک زمان واحد، گاهی در یک دانشگاه دو تا مکتب حضور داره، دو تا حلقه، دو تا گرایش وجود داره، راجع به یک موضوع کاملا متضاد بحث میکنن. یعنی چی که اینا رو میگیم علمی است؟ طبیعی است که متفکران علوم انسانی، فیلسوفان تاریخ، جامعه شناس، روان شناس، اقتصاددان، مذهب شناس، انسان شناس، همه اینا از تاریخ، جامعه، انسان و مذهب حرف زدن، همشون هم به نام علم حرف زدن و گفتن ما داریم تحلیل علمی میکنیم، ولی خداگاه و ناخداگاه هر کدام از اینا سخنگوی خودشون و ایدئولوژی و مکتب خودشون بودن. هیچ کدام از اینا واقعیت‌های عینی رو خالص تعریف نکردند، واقعیت‌های انسانی رو همه از پس عینک ایدئولوژی‌های خودشون تعریف کردند، از روح و انگیزه و باور خودشون رنگ زدن به اون واقعیت و انسان رو تفسیر به رأی کردن، تاریخ رو تفسیر به رأی کردن همشون. بنابراین نتیجه میگیره مرحوم دکتر شریعتی که برخلاف علوم طبیعی، علوم انسانی، در علوم انسانی که از غرب آمده مجال بسیار بسیار وسیعی بوده برای دخالت اون نظریه پرداز و دخالت انسان در واقعیت علمی داشته و بنابراین دقت علوم تجربی و قاطعیت قوانین ریاضی و طبیعی هرگز در اون چه که در قرن 19 به نام علوم انسانی و علوم اجتماعی در اروپا و بعد آمریکا متولد شده و آمده وجود نداره. و هرچی هم توصیه بکنید و تصور بکنید که اینا خودشون رو در مسیر تحقیق و بررسی و شناخت علمی انسان و تاریخ و جامعه به کلی فراموش کردن و بی‌طرف بودن و علمی بحث کردن، کاملا بی‌طرفانه و آزادی علمی داشتن، این دروغه. هیچ کدوم از این نظریه پردازی ها در عرصه های علوم اجتماعی اقتصادی فارغ از ایدئولوژی اونها، تفکر اونها، حب و بغض های حتی اونها، وابستگی های اونها نبوده. هم آگاهانه حقایق و واقعیات علمی رو در راه مصلحت سیاسی، اقتصادی، قومی، فرقی، شخصی فدا کردند و با این مقتضیات در جهت این اقراض تفسیر و تحلیل کردند و بنابراین تحریف کردند. همشون تفسیر به رأی داشتن و هم ناآگاهانه در انتخاب یک مکتب یا رد یک مکتب یا یک ایده فلسفی یا یک فرضیه علمی، در اینکه روابط رو چطور اظهار نظر بکنن، در کشف روابط کدوم مسئله رو طرح کنن، چجوری پیش برن، رو کدوم بیشتر تأکید بکنن و رو کدوم مسائل رو به چه نحوی اثبات و ابطال یا تحلیل بکنن، کاملا تحت تأثیر روش شناسی های خودشون، تمایلاتشون، ذوقیاتشون، عاداتشون، مقدساتشون، اختلافاتشون، اخلاقیاتشون، اعتقادات قلبیشون، گاهی منافعشون بودند، ساختمان تربیتی اجتماعی اونها، وابستگی هاشون، محیطشون، فرهنگشون، شغلش، خانوادهش.
خودتون میگید که اینها تأثیر داشته در نظریه پردازی و تأثیر داره در نظریه پردازی دیگران.
چطور در نظریه پردازی های قرن 19 شما تأثیر نداشته؟ ویژگی های شخصی که اون تیپ یا کاراکتر یک انسان رو، سنخیت و شخصیت اونها رو ساخته، به اونها طرز فکرشون، احساسش، نگرشش، جهتگیری هاشون، جانبداری هاشون، تولا و تبری هاشون، بینش علمیشون، جهانبینی هاشون رو محدود کرده و جهت داده و تحقیق علمی رو ابزار تبلیغ آراء و آمال و امیال خودشون یا اطرافشون قرار دادند.
اینا حرفایی است که مرحوم شریعتی 40 سال پیش داره میزنه راجع به علوم انسانی و علوم اجتماعی که ترجمه شده از غرب و مخاطب خودش، دانشجویان خودش رو، اساتید رو در دانشگاه‌ها، در آکادمی‌ها هشدار میده و هوشیاری میده که بازی نخورید. اونچه که به نام علم و علمی بودن داره به شما غالب میشه، اینا رو به چشم مقدسات قطعی علمی نظر نکنید. منتقدانه، آگاهانه و با یک شخصیت مستقل علمی به مسائل نظر بکنید.
ایشون میگه اونطوری که علم باید راهبر عالم باشد، در علوم انسانی اجتماعی برعکس، عالم راهبر علمه و مجتهد مقلده، مأموم میشه امام. دانش در علوم انسانی اجتماعی آینه ای نیست که چهره واقعیت رو نشون داده باشه، اونچه که ترجمه شده و آمده، بلکه به جای اون که دانش آینه ای باشه که چهره واقعیت رو در اون ببینید که چیست، چهره دانشمند رو در اون ببینید که کیست، از کیست، از کیه و کجاست و به چی وابسته است و چی میخواد، چطور میاندیشه، چی میپسنده، چه جور آدمی است و از چه فرقه است. این خیلی نکته و تعبیر جالبیه. مرحوم دکتر شریعتی میگه که شما یه متنی در علوم در علوم سیاسی، در جامعه شناسی، در روانشناسی، تعلیم تربیت، اقتصاد، حقوق بذارید جلوتون، از رو اون متن میتونید کاملا بفهمید که اون کسی که اینو نوشته و گفته، اون نظریه پرداز، اون به اصطلاح دانشمند علوم انسانی و اجتماعی، قائل به چه فلسفه ای، چه اخلاقیاتی، چه انسانشناسی است و حتی میشه تا حدود زیادی فهمید متعلق به کدوم جامعه، کدوم مقطع از تاریخ و چه دوره. اما شما در نظریه و تئوری راجع به در عرصه ستاره شناسی یا شیمی رو بذارید جلوتون، در یک فرمول ریاضی رو بذارید جلوتون، از رو چطور میتونید بفهمید که چه فلسفه، چه ایدئولوژی، چه فلسفه اخلاقی پشت این کشف یا این ادعاست؟ بنابراین علوم انسانی و علوم اجتماعی به عالم خودشون وابسته بودند در غرب، بیشتر از اون که به موضوعشون وابسته باشن. ذهنیت نظریه پردازانشون بیشتر در اون دخالت داشته تا عینیت بیرون، یعنی انسان. متخصصانشون در زمینه خاص خودشون بیشتر مخترع بودند تا مکتشف. بیشتر مخترعن اینا، نه کاشف. اختراع کردن نظریاتی رو، تحلیل‌های خودشون رو دارن میگن، اشکالی هم نداره، محترم هم هست، اما به عنوان یک کشف قطعی علمی و یک واقعیت عینی نباید مطلق تسلیم بشیم و بپذیریم. مرحوم دکتر شریعتی توضیح میده که ادعا میکنه که اصلا بعضی از این رشته ها در علوم انسانی ببینید که به فلسفه و ایدئولوژی و به هنر نزدیکترن تا علم، یعنی شناخت دقیق واقعیت بیرونی و فهم حقیقتی فارغ از دیدگاه های ما راجع به اون حقیقت. و اینا اصلا قادر نبودن در قرن 19 و 20 و نمیتونستن و هنوزم نمیتونن که مثل علوم طبیعی، این علوم انسانی و اجتماعی از سیطره شخصیت اون متفکر رها باشند و از تمایلات و اعتقادات و تعهدات و خصوصیات و تمایلات اونها آزاد بوده باشند. اونا بر این نظریه ها حکومت کردند، سبکبار نبودند، بی غرض نبودند، بی غید نبودند، مقلد متعصب اصول و احکامی بودند که بر واقعیت در کنار تئوریشون در باب واقعیت تحمیل کردند و نوشتن، آگاهانه یا ناآگاهانه، به نیتشون هم کاری نداریم. ما نباید مقلدان متعصب تسلیم طلب باشیم. و در نهایت مرحوم شریعتی در این باب نتیجه گیری میکرد که علمی که علم است، بله اگر چیزی واقعا علم باشه، چپ و راست و غربی و شرقی و متعالی و مبتذل نداره، انسانی و غیر انسانی نداره، علم چپ و راست و سرمایه‌داری و مارکسیستی و اسلامی نداره. اگه چیزی حقیقتا علم باشد، علم واقعی و خالص باشد، کاشف واقعیت بیرونی باشد، شما ممکنه در بعضی از علوم طبیعی و تجربی این ادعا رو بکنید، اونجا بحث ما متفاوت خواهد بود.
اونجا میشه بگی با تعصب، صرفاً تعصب به حقیقت در پناه احکام قاطع نسبت به واقعیت داریم بحث میکنی مثلا، و از حکومت شخصی بر علم و بر واقعیت صحبت میکنی. واقعیت و علم به مالکیت خصوصی کسی در نمیاد. اما در عرصه علوم انسانی و اجتماعی ما با یک نظام ملوک و طوائفی روبرو هستیم. هر نظریه پردازی آمده رب و نوعی شده و یه جریان پشت سر خودش ایجاد کرده. هر متفکر و نویسندهی که آمده پیامبر یه مذهبی ماتریالیستی و مادی شده در این عرصه و بنیانگذار یک جریانی و پیروانی. هر گوشه ای از علوم انسانی و اجتماعی قلمرو یک خداییست و خداوندی که با نبوغ و هنر اون نظریه پرداز یک بخشی از این سرزمین رو فتح کرده و یک عده‌ای رو دنبال خودش کشونده. علوم انسانی نه بر قانون که با اراده شخصی به اقتضاء خلق و خوی نظریه پردازها عمل کرده و جلو آمده. علوم انسانی رعایای این رب النوع ها بودند و هستند، یعنی دنباله انسانهای متفکر و اون نظریه پردازان متخصص. هر حالت و افکار و اخلاق و دیدگاهایی که اونا داشتن نظریاتشون هم داشته. این تفاوت نظریه در عرصه علوم سیاسی و حقوق و فلسفه اخلاق و اینها با عرصه شیمی و ریاضیات و گیاهشناسی. بنابراین نباید گفت علوم انسانی درباره جهان و انسان و زندگی چی میگن، چه تحلیلی دارن، بلکه باید سوال درست اینه. مرحوم دکتر شهیدی میگه سوال درست اینه که بپرسید دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی چجوری فکر میکردند و طرز فکر و فرهنگشون، نظام اجتماعیشون چی بوده. حتی خود مارکسیستا که میگن تابع نظام طبقاتیشون هم بوده این نظریه ها. عواملی بپرسید، عواملی که در علوم انسانی، در فلسفه تاریخ، جامعه شناسی، روان شناسی، انسان شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و حقوق تعیین کننده و جهت ده بودند چی بودند. نظریه پردازان در عرصه علوم انسانی و علوم اجتماعی که چهره های بزرگ شدند، صاحبان مکاتب شدند در این عرصه ها، همشون تقریبا چه چپ چه راستشون، اولا همشون غربی هن، اروپایی آمریکایی هن، یعنی در اروپا و آمریکا در اون فضا، در اون فرهنگ، در اون جامعه، در اون تاریخ زندگی کردند. و ثانیا همه یا اکثر قریب به اتفاق اینا متولد قرن 19 میلادی هستند. این زمان و این مکان دورانی است که فرهنگ سرمایه‌داری و ماتریالیستی بر غرب، بر اروپا حاکم شد و اوج غلیان این تفکر بوده و این سرمایه‌داری و بورژوایی که به وجود آمد اون هم دو تا صفت داشته، یکی غربی و یکی صنعتی و تکنیکی و تکنولوژیک بودن. مرحوم دکتر شهیدی توضیح میده که اینا رو نباید از هم دیگه تفکیک کرد، هشدار میده. من از زمان ختم میکنم با این دو جمله، با این دو جنبندی. یک، اصالت پیشرفت، اصالت توسعه مادی از محصولات تفکر ماتریالیستی سرمایه‌داری غرب بود که تفکر چپ سوسیالیستی و مارکسیستی هم تحت تأثیر او بود، با همین مبانی، اونم اقتصاد زده است. روشاشون فرق میکرد، نه مبانیشون و نه اهدافشون. و دوم، مسئله علمی بودن و علمی ساختن تاریخ و جامعه که مستند میشود، حجیت و اعتبارش رو اول از علوم طبیعی میگیره ولی بعد میوهش رو میخوان در علوم انسانی و اجتماعی که همشون ایدئولوژیک بودن، همه متعلق به قرن 19 و اوج تفکر ماتریالیستی، حاکمیت تفکر و گفتمان ماتریالیستی در اروپا و در غرب بودن، میوهشو خواستن اینا بچینن. در حالی که اینا دو تا هن. اونایی که از علم رو به وجود آوردن، علوم تجربی مادی رو، علوم طبیعی رو، یک کسانی بودن با یک مبانی. اینایی که آمدن نانشو بخورن و ادعا کردن به نام او و با تفکر و تمدن و فرهنگ دینی و عدالت محور و توحید محور مبارزه کردن، کسان دیگری بودن، نه از راه رسیده بودن و اصلا اینا ربطی به اونا ندارن، اونا حرفای اینا رو قبول ندارن. ما باید مراقب باشیم با دو تا مفهومه، دو تا برچسب، دو تا مفهومه، یکی علمی بودن و یکی ترقی و توسعه و پیشرفت، باید از چه موضعی، با چه چشم‌اندازی، با چه زاویه فکری نگاه بکنیم، مسئله رو چگونه تحلیل و ارزیابی بکنیم. این از جمله نکاتی است که مرحوم علی شریعتی در دورانی که نظام سازی اسلامی انقلابی هنوز مطرح نبود و بین روشنفکران چپ و راست، مذهبی و غیر مذهبی، مسائل تو فاز دیگری بود، از همون موقع ایشون در نوع هدفگیری و هدفگذاری این تذکر رو داده. امیدوارم که بتونیم این اخلاق رو در تفسیر چهره‌های تاریخی رعایت بکنیم که به خاطر چند اشتباه و خطا تمام نکات مثبت و هشدارهای درستی که دادند فراموش نشه و به زاویه نره. انتقادات باید بشه، اشکالات افراد رو ببینیم، هیچ کس مطلق نیست، نقاط قوت و حرفای درستی هم که زده شده بشنویم و اونها رو فدای سخنان درست رو فدای چند اشتباه نباید بکنیم. من به دوستانی که گاهی معمولا راجع به اشخاص سوال میکنن، مثلا آقا نظر شما راجع به فلان کس فلان شخص چیست، راجع به مثلا شریعتی چیست، راجع به چیز، عرض میکنم که ما راجع به اشخاص اصلا نباید حرف بزنیم، ما راجع به افکار باید گفتگو کنیم.